ساعت 6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حدود 50 راننده از تاجیکستان و ده ها موتر باربریشان در داخل خاک افغانستان گیر ماندند. این رانندگان میگویند که شب و روز را در داخل موترهایشان سپری میکنند و مقام های طالبان در شیرخان بندر با آنها اجازه عبور از مرز نمیدهند. موترهای باربری اغلب زغال سنگ و سمنت را به افغانستان انتقال دادند و از این سو شکر به تاجیکستان میبردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام خود به رادیو آزادی تایید کرد که مرز را بستند، زیرا به باور وی تاجیکستان به هیچ کس اجازه نمیدهد که از افغانستان وارد آن کشور شود. حکومت طالبان 5 ارگان حکومت قبلی به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر را لغو کردند. یک مقام طالبان گفته که با در نظر داشت مشکلات اقتصادی و این ادارات دیگر نیازی نیست. در یک مکتوبی که از آدرس ریاست امور حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی نشر شده آمده است که با هدایت رهبر طالبان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دارالانشاهای ولسی جرگه و میشان جرگه و شورای عالی مصالحه ملی و شورای امنیت ملی سر از اول ماه حمل لغو شدند. اما معاون سخنگوی حکومت طالبان انعام الله سمنگانی گفته که اگر در آینده به این ادارات ضرورت حس شود، شاید احیا شوند. سراج الدین حقانی، سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان و رهبر شبکه حقانی، میگوید که طالبان اکنون امریکا را دشمن خود نمیپندارند و خواهان روابط خوب با امریکا و دیگر کشورهای جهانند. وی در پاسخ به این سوال کریستیان امانپور، خبرنگار CNN، که آیا امریکا را هنوز هم دشمن خود میپندارید، گفت که در 20 سال گذشته ما وضعیت جنگ دفاعی داشتیم و وقتی که در دوحه توافق کردیم فیصله نمودیم که دیگر در این مورد صحبت نکنیم. وی افزود ما میخواهیم که در آینده به اساس اصول و قواعد بین المللی روابط خوب با امریکا و جامعه جهانی داشته باشیم. و روسیه در اوج تنش با غرب از شورای بالتیک خارج شده این سازمان را متهم می کند که به یک ابزار پالیسی ضد روسیه تبدیل شده است. مسکو افزود که شورای بالتیک روسیه هراسی و تبلیغات کاذب نشر می کند. بعد از این که روسیه به اوکراین حمله کرد، دو کشور بالتیک، فنلاند و سویدن، در این اواخر برای پیوستن در پیمان ناتو رو آوردند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان قسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 15. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 18. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 25.
شش و 33 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. سازمان نظارت حقوق بشر در برابر لغو کمیسیون مستقل حقوق بشر و چندین اداره دیگر حکومت سابق از سوی طالبان واکنش نشان داد.
این واقعیت که طالبان حتی روی کاغذ نمیتوانند وجود چنین نهادی را بپذیرند نشان میدهد که این گروه به قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کنوانسیون هایی که آنها در این بخش امضا شده و مسئولیت ها بر آن راجع میسازد احترام نمیگذارند.
چندین مقام پاکستانی برای گفتگوی صلح با طالبان پاکستانی به تازگی وارد کابل شدند.
رادیو مشعل رادیو آزادی گفته که جنرال فیض حمید، رئیس پیشین اداره استخبارات اردوی پاکستان، هم روز دوشنبه وارد کابل شد تا به این مذاکرات بپیوندد.
عماد الدین دوران، نویسنده و فعال مدنی، از سوی طالبان بازداشت شده.
سه کسانی مخی تدریگی دوران زن سر بوزید.
چند نفر در برابرش ایستاده شده و دوران را با خود میبرند. کاکایم از ایشان پرسید که شما کی هستید؟ آنها کارتشان را به کاکایم نشان میدهند که ما افراد استخبارات طالبان.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز داریم، با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان به شمول کمیسیون حقوق بشر تشکیلات شمار از اداره های مهم دولتی را در افغانستان لغو کردند. شورای امنیت ملی، شورای عالی مصالحه ملی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دارالانشاهای ولسی جرگه و مشران جرگه اداره هایی هستند که طالبان تشکیلات آنها را لغو کرده است. حکومت طالبان دلیل لغو تشکیلات این اداره ها را مشکلات اقتصادی عنوان کردند. اما سازمان نظارت حقوق بشر این فیصله طالبان را تأسف بار خوانده، گفته که این نشان می دهد که طالبان به قوانین جهانی بشری احترام قائل نیستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بشار از تصمیم طالبان برای منحل کردن تشکیلات شمار از نهادهای کلیدی حکومت پیشین از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است. هیدربار معاون امور زنان این سازمان به رادیو آزادی گفت این تصمیم طالبان نشان می‌دهد که به قوانین بین المللی حقوق بشر احترام نمی‌گذارند.
این واقعیت که طالبان حتی روی کاغذ نمیتوانند وجود چنین نهادی را بپذیرند نشان میدهد که این گروه به قوانین بین المللی بشر دوستانه و کنوانسیون هایی که آنها در این بخش امضا شده و مسئولیت ها بر آن راجع میسازد احترام نمیگذارند. در نتیجه افغان هایی که در معرض نقض حقوق بشر قرار میگیرند دیگر آدرس و یا نهادی نخواهد بود که برای دادخواهی با آن بروند.
ما تلاش کردیم با مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کنیم اما موفق نشدیم. بر بنیاد اطلاعات وبسایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این کمیسیون به شمول کابل در 14 ولایت دیگر دفتر داشته و حدود 400 تن در دفترهای این کمیسیون کار می‌کردند. حکومت طالبان در افغانستان در مکتوبی که به تاریخ 14 ثور صادر شده، ساختار اداری نهادهای مختلف حکومت پیشین از جمله حقوق بشر را لغو کرده است. شورای امنیت ملی، شورای عالی مصالحه ملی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دارالانشاهای ولسی جرگه و مشران جرگه از دیگر نهادهای حکومت پیشین هستند که طالبان تشکیلات آنها را منحل کردند. در مکتوب طالبان آمده که تشکیلات این اداره ها بر بنیاد فرمان شفاهی ملا هبت الله رهبر طالبان از ماه حمل سال 1401 به این سو لغو شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که تشکیلات این اداره ها به دلیل مشکلات مالی لغو شده است.
شماری از نهادهایی بودند که در حال حاضر نیاز به آنها نبود، به دلیل مشکلات بودجه لغو شدند. اما تقریبا از همه این کمیسیون ها اگر بر یکی از آنها هم نیاز احساس می شود دوباره تشکیل شده می تواند.
آقای مجاهد نگفته که سرنوشت کارکنان این نهادها چه خواهد شد. در همین حال مقتدر نصیری رئیس پیشین دارالانشای مجلس سنا تایید میکند که دیروز دوشنبه مکتوبی را در پیوند به منحل شدن این اداره دریافت کردند. آقای نصیری برای آزادی گفت طالبان وعده داده بودند که کارمندان خدماتی و ساختاری اداره شورای ملی با یک تغییر اندک در تشکیلات این شورا به جای خودش باقی خواهد ماند، اما طالبان در مکتوب تازه ایشان به این وعده خود عمل نکردند. او گفت که دارالانشای مشران و جرگه 493 کارمند و ولسی جرگه 926 کارمند دارد. حکومت طالبان در حال تشکیلات برخی اداره های دولتی را لغو کرده است که مشکلات اقتصادی و بیکاری در افغانستان به اوج خودش رسیده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
به تازگی تعداد از مقام‌های مهم پاکستان در تلاش برای پیروزی گفتگوهای صلح با طالبان پاکستانی وارد کابل شدند. شبکه حقانی این مذاکرات را میانجیگری می کند. بر اساس گزارش ها رئیس سابق اداره استخبارات نظامی پاکستان در جمع این مقام ها در کابل است. نه اردوی پاکستان و نه هم حکومت طالبان در این باره تبصره کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
بر بنیاد گزارش CNN، عده از مقام‌های کنونی و پیشین اداره استخبارات اردوی پاکستان به هدف ادامه گفتگوهای صلح در افغانستان حضور دارند. مقام‌های پاکستانی می‌خواهند که با عده از اعضای گروه تحریک طالبان پاکستانی درباره آتش‌بس و مصالحه توافقی را عقد کنند. رادیو مشعل رادیو آزادی گفته که جنرال فیض حمید، رئیس پیشین اداره استخبارات اردوی پاکستان، هم روز دوشنبه وارد کابل شد تا به این مذاکرات بپیوندد. پیش از این جنرال حمید در ماه سپتامبر پارسال که هنوز حکومت سرپرست طالبان اعلان نشده بود و او رئیس ISI اردوی پاکستان بود، به کابل سفر کرد تا اختلافها میان رهبران طالبان افغان را برای تشکیل حکومت حل نماید. منابع خبری از شبکه تلویزیونی CNN گفتند که این مقام ها از روز چهارشنبه گذشته به این سو در کابلند. تحریک طالبان پاکستانی که چندین گروه های افراطی زیر چتر رهبری آن فعالیت دارند، در امتداد خط دیورن میان افغانستان و پاکستان فعالیت می کنند. این گروه مسئولیت حملات مرگبار اخیر در پاکستان را به عهده گرفته است. پیش از این رادیو آزادی گزارش داده بود که حکومت پاکستان در جریان این دیدارها دو رهبر این گروه، مسلم خان و محمود خان را نیز رها کرد. این دو رهبر گروه طالبان پاکستان در سال 2009 میلادی در نتیجه عملیات نظامی اردو در مناطق سرحدی دستگیر شده بودند. در ضمن جرگه مسجد شامل 30 نفر هفته پیش برای گفتگو با طالبان پاکستانی تلاش کرد. این جرگه در نتیجه موفق شد با مفتی نورولی رهبر این گروه ملاقات کند. منابع با خبر که به خاطر اساسیت موضوع نخواستند از آنها نام گرفته شود، به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که هیئتی از اردوی پاکستان با پادرمیانی طالبان افغان با رهبران گروه طالبان پاکستانی گفتگو می کند که در صورت توافق آتش بس اعلان شود. رسانه‌های پاکستانی گزارش داده بودند که حکومت پاکستان پیش از عید سعید فطر با طالبان پاکستانی یک آتش بس 12 روزه را اعلام کرده بود. این آتش بس پس از 12 روز بیشتر تمدید شد. رادیو مشعل در گزارش نوشته که طالبان پاکستانی در کنار سایر مسائل رهایی 102 زندانی خود را نیز تقاضا کردند و خواستند که زندانیان در افغانستان به آنها تسلیم داده شوند. اردوی پاکستان تا کنون در این باره تبصره نکرده و همچنان رادیو آزادی موفق نشد تا نظر حکومت طالبان را در این مورد بگیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
خانواده عمادالدین دوران، نویسنده و فعال مدنی، میگوید 4 روز می شود که وی از سوی طالبان در کابل بازداشت شده و به آنها معلومات داده نشده که به کجا برده شده است. عمادالدین دوران اخیراً برخی فیصله های طالبان را مورد انتقاد قرار داده و در مورد آن در شبکه های اجتماعی نوشته بود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
خانواده عمادالدین دوران، نویسنده و هم فعال مدنی، ادعا می کند که نام برده 4 روز پیش در منطقه خیرخانه شهر کابل از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد. شهاب الدین الفت، برادر عمادالدین دوران، در مورد به رادیو آزادی گفت:
"سه کسانی مخ تدریجی دوران زن سر بوزید.
چند نفر در برابرش ایستاده شده و دوران را با خود میبرند. کاکایم از ایشان پرسید که شما کی هستید؟ آنها کارتشان را به کاکایم نشان میدهند که ما افراد استخبارات طالبان هستیم و برای ما امر شده است که باید دوران را بیاورید. امروز 4 روز است که برای ما معلومات داده نشده است که کجا است و به کدام جرم بازداشت شده است. تمام خانواده نگران او هستیم."
عمادالدین دوران در بیشتر موارد در رسانه‌های اجتماعی کارکردهای طالبان را مورد نقد قرار میداد، اما او تنها کارکرد طالبان را نه، بلکه از عملکرد مقام‌های نظام جمهوری پیشین نیز انتقاد میکرد. عمادالدین دوران قبل از بازداشت در یک نوشته خود گفته بود که طالبان به مردم اجازه فعالیت سیاسی را نمیدهند، مردم را اذیت و حتی زندانی میکنند و میکشند. با گفته او، طالبان در حقیقت با این کارشان مردم را به جنگ تشویق میکنند. او از طالبان خواسته بود که اگر میخواهند که جلوی جنگ را بگیرند، به مردم حق دهند تا فعالیت سیاسی داشته باشند و صدای خود را بلند کنند. این که دلیل بازداشت وای همین انتقادها بود یا کدام دلیل دیگر، سخنگوی ریاست عمومی استخبارات طالبان در نخست تعهد کرد که اطلاعات مربوط به این موضوع را با ما شریک می کند، اما بعداً از حرف زدن در این مورد خودداری کرد. غوث الدین فروتن نویسنده و فعال مدنی می گوید که اگر چنین برخوردی با منتقدان ادامه پیدا کند، نتیجه آن برای طالبان و افغانستان خوب نخواهد بود.
طالبان لیوی خود دیل پار کمیسون تا کی چله هیواد وطلی افغانان بیرت وطن تستان کردی.
طالبان از یک طرف کمیسون تعیین میکنند که افغانهایی رفته از کشور دوباره برگردند، اما از سوی دیگر در داخل کشور کسانی را زندانی میکنند که در مورد نابسامانی های جاری و کاستی ها در کشور انتقاد میکنند. اگر طالبان به همین گونه صدای مردم و فعالان جوان را خاموش کنند، هیچ کس به ماندن در کشور دل خوش نخواهد کرد. نه تنها این برای مردم مشکل بزرگ خواهد بود، بلکه برای طالبان هم پایان خوبی نخواهد داشت.
قابل یادآوری است که طالبان پیش از این نیز خالد قادری نویسنده و خبرنگار را به خاطر پست‌های فیسبوکیش به یک سال زندان محکوم کرد. پیش از آن خانواده یک جوان به نام انجینر نوید از ولایت هلمند نیز در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بود که وای به خاطر یک پستش در فیسبوک از سوی طالبان بازداشت شده و بعداً با گفته آنها جسدش را در کنار دریای هلمند پیدا کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را دنبال می کنیم. اردوی اوکراین می گوید که تلاش برای انتقال نیروهایش که در تأسیسات فولاد آزوفستال گیر مانده‌اند ادامه دارد. این تأسیسات در ماریوپول در محاصره نیروهای روسی قرار دارد. روز گذشته از تأسیسات آزوفستال بیش از 260 سرباز اوکراینی منتقل شدند. همکارم جاوید نعیمی انکشافات جنگ اوکراین را بیشتر دنبال کرده است.
اردوی اوکراین میگوید که تلاش‌ها برای انتقال نظامیان باقی مانده از تأسیسات فولاد آزوفستال ادامه دارد. در خبرنامه امروز دفتر لویدرستیز اردوی اوکراین آمده که نیروهای این کشور به هدفشان در عملیات ماریوپول دست یافتند. در ادامه آمده است که سرقمندانی نیروهای مسلح به فرماندهان نظامی دستور داده تا تمامی واحدهای نظامی را از آزوفستال نجات دهند. یک روز پیشتر از این بیش از 260 سرباز اوکراینی از این تأسیسات نجات داده شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شب گذشتهش گفت که اردو و استخبارات کشورش به همکاری چندین نهاد دیگر در بیرون کردن نظامیان از تأسیسات آزوفستال سهم گرفتند. زلنسکی افزوده که اوکراین به زنده ماندن قهرمانانش نیاز دارد.
از اقدام های اردوی اوکراین، نیروهای مسلح ما، استخبارات، گروه های مذاکره کننده، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان ملل متحد سپاسگزارم. امیدواریم جان همه افراد ما را نجات دهیم. در میانشان شمار شدیداً زخمی اند که کمک های صحی را دریافت می کنند.
بر اساس گزارش‌ها در نتیجه بمباران نیروهای روسی در بندر استراتژیک آزوف هزاران غیر نظامی کشته شدند. در این حال وزیران خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا بر سر وضع تحریم‌ها بر روسیه به توافق نرسیدند. هنگری که بیشترین اتکا را به نفت روسیه دارد با وضع تحریم‌ها موافق نیست. جوزپ بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته که وزیران خارجه این حوزه برخی مسائل را مشخص کردند اما به توافق نرسیدند. هفته آینده از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین 3 ماه میگذرد و تا اکنون نیروهای روسی نتوانستند تا شهر یا منطقه بزرگ را در اوکراین تصرف کنند.
و شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه بعدی با همکارم ژکفر احمدی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام، خوش آمدید. امید و تردید در مورد سخنان یک مقام ارشد طالبان. سراج الدین حقانی گفته که با آموزش دختران مشکل ندارند و به زودی خبر خوش منتشر خواهد شد.
واقعا که یک نوید تازه است. امیدوار هستم که طالبان در عملی را پیاده بکنند.
اگر سراج الدین حقانی میگوید که ما مشکل نداریم، پس چرا ما را اینقدر منتظر میگذارند؟
و پیام های مخاطبان را هم داریم.
درخواست ما از امارت اسلامی است که اوش را معاف کنه.
من جعفر احمدی هستم. سخنان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان امیدواری های را در میان شماری از دانش آموزان دختر به وجود آورده است. اما برخی از شاگردان دختر تردید دارند. حقانی به تازگی گفته که به زودی خبر خوش در مورد آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب منتشر خواهد شد. پس از یک وقفه کوتاه به شما بیشتر میگویم.
از حکومت طالبان ما خانی ازی هستیم که به زودترین فرصت در مکتبا را برای دانش آموزان دختر باز بکنه تا ای که اینا هم بتونن به مکتب برن و با آرمان و آرزوی خود برسن.
باران احمدی 18 ساله برای نخستین بار در زندگیش دوری از مکتب را تجربه می کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان او خانه نشین شد. اما باران در پی سخنان یک مقام ارشد حکومت طالبان ظاهراً به آینده خوشبین شده است.
خوشبختانه که ما شنیدیم که سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان گفته است که طالبان مخالف آموزش دختران نیستن و ما به زودترین فرصت تلاش میکنیم تا ای که در مکتبا برای دانش آموزان دختر باز شود. واقعا که یک نوید تازه است. امیدوار هستم که طالبان در عملی را پیاده بکنن.
کریستیان امانپور از شبکه خبری CNN در گفتگوی ویژه در کابل با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان پرسید که دختران جوان در افغانستان به مکتب رفته خواهند توانست. او در پاسخ گفت که به زودی خبر خوش در این مورد شنیده خواهد شد. اما آقای حقانی نگفت که دانش آموزان دختر چه زمان این خبر خوش را خواهند شنید. مریم دانشیار دانش آموز دیگر نیز مثل باران با شنیدن این حرف ها امیدوار شده است. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
من در گذشته انقدر امیدوار نبودم به صحبت ها اینا، اما اینا حال صحبت هاشون امیدوار کننده است. امیدوار هستم که حرفای اینا جامعه عمل بپوشد. دو ماه از آغاز سال تعلیمی می شود ولی ما دختران نمیتونیم به مکتب رویم.
حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در روز آغاز سال جدید آموزشی در سوم ماه حمل دروازه های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مکتب را برای آنها نگشودند و گفتند باید منتظر نهایی شدن طرح در این مورد ماند. حدود دو ماه از آغاز سال جدید تعلیمی گذشت اما طرح حکومت طالبان هنوز نهایی نشده است. حقانی در گفتگو با CNN ادعا کرد که هیچ کس مخالف آموزش زنان نیست. اما صفا دانشیار که مانند باران و مریم بیش از 9 ماه است که از آموزش محروم شده است، اراده طالبان در مورد آموزش دختران را زیر سوال می برد.
اگر سراج الدین حقانی می گوید که ما مشکل نداریم، پس چرا ما را اینقدر منتظر می گذارند؟
کشورها و سازمانهای مدافع حقوق بشر از طالبان به خاطر بسته‌نگه داشتن مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب پیوسته انتقاد کردند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شرط‌های اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پیام‌های شما تا لحظات دیگر. اما حالا برخی از رانندگان تاجیکستان می‌گویند که حدود 50 راننده و 10 موتر باربریشان در داخل خاک افغانستان گیر ماندند. با گفته راننده ها مقام های طالبان به راننده ها در شیرخان بندر اجازه عبور از مرز را ندادند. اصل ماجرا چیست و سخنگوی حکومت طالبان چی میگوید؟ بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
ده ها موتر تجارتی باربری با راننده های تاجکستانی شان از چند روز به این سو در افغانستان گیر ماندند. موترهای باربری اغلب زغال سنگ و سمنت را به افغانستان انتقال می دادند و از این سو گاه و ناگاه شکر را به تاجکستان می بردند. رانندگان تاجک می گویند که شب و روز را در داخل موترهایشان سپری می کنند و طالبان برایشان اجازه عبور از مرز را نمی دهند. دلشاد یکی از راننده های تاجک می گوید که به تازگی وارد خاک افغانستان شده است، اما برای آنها حدود 10 روز پیش اجازه عبور از مرز دادن نشد.
ماشین فرواردگی ما نستند، مقصد دم پشت ماشین ها ما نمه
انسان خیلی حضور نستیم، فرگشتن هم اتومه خط تموشین بردور به بردور.
اما برخی از رانندگان به دستور تازه طالبان لبیک گفتند، موترهایشان را در داخل افغانستان گذاشته و خودشان به تاجکستان رفتند. از آنجم یک راننده با بخش تاجکستان رادیو آزادی گپ زده است. او خواسته که بنابر نگرانی امنیتی نامش گرفتن نشود.
چی گپ شد که گفتن که ماشین را مانه، ماشین را مخکم کنیم ببرویم. اگر خطان ماشین برویم اجازت نتیم، ماشین قدی اجازت نمیتیم، ماشین را مخکم کده برویم، گفت ماشین را مخکم کده برومده.
این راننده ها به صورت یک جا وارد افغانستان نشدند، بلکه به گونه جداگانه و شاید هم انفرادی. مقام های خدمات گمرک تاجکستان و بخش تاجیکی رادیو آزادی تایید کردند که طالبان مرز را بستند. اما روایت طالبان متفاوت است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام بر رادیو آزادی بیان که در مورد وضعیت رانندگان چیزی بگوید امروز تایید کرد که مرز را بستند. او بیشتر گفت.
همان گونه که آنها به کسی اجازه نمیدهند از افغانستان به آن سوی مرز برود، ما هم به کسی اجازه رفت و آمد را نخواهیم داد تا هنگامی که یک تفاهم به دست نیاید، اعتماد میان دو کشور ایجاد نشود و در سطح وزارت‌های خارجه دو کشور تفاهم صورت نگیرد. در سطح محلی برای شیرخان بندر گفته شده که دروازه را ببندند و از آن سو اجازه ورود به کسی را ندهند.
دوشنبه از ابتدا اعلام کرده بود که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و با آنها همکاری نخواهد کرد. مومن احمدی، خبرنگار بخش تاجکستان رادیو آزادی که گزارش را در مورد گیرماندن موترها و راننده های تاجک در افغانستان تهیه کرده، میگوید که طالبان به نحوی میخواند حکومت تاجکستان را تحت فشار قرار دهند.
بسیاری ها حمله روزی هفتم می که از خاک افغانستان به سوی تاجکستان موشک پرتویی شد و این بستن مرز را تحلیلگران تاجک یک نوع فشار طالبان می دانند تا تاجکستان با آنها وارد گفتگو شود. ظاهراً طالبان برخی حرفای گفتنی به مقامات تاجک دارند. اونها به این اندیشه هستند که مقامات تاجک از جبهه مقاومت ملی در پنجشیر و اندراب و تخار پشتیبانی میکند.
تاجکستان و افغانستان حدود 1360 کیلومتر با هم مرز مشترک دارند. تاجکستان یکی از محدود کشورهایی است که از جبهه ضد طالبان موسوم به مقاومت ملی تحت رهبری احمد مسعود حمایت می‌کند. این جبهه از چند به این سو از درگیری با نیروهای طالبان در چند ولایت به ویژه پنجشیر، تخار و بغلان خبر داده است.
پیام ها و نظریات شما
الو. سلام علیکم، من از کابل با تماس شدم. امان الله هستم. معلول دوران اردوی ملی بودم. فعلا حال ما بسیار خراب است. زیاد اونجا دلپور گشته نمیتونم، جون به خطر است. چهار تا اولاد دارم، سه تایش مکتبی است، یک تایشم خورد است، طفل است، خودم مریضم استم. هر جایی رفتم برایم کمک نشد، مجبور شدم به رادیو آزادی زنگ زدم. لطفاً برایم کمک شدیم.
مالی سلام علیکم با کارکنان رادیو آزادی از ولایت بدخشان. از ولسوالی وردوش شکایت مرا به دوش مسئولین و به دوش تمام شبکه های جهان باید برسانی که در یک قریه که داهم حاکمیت کرده بود در ولسوالی وردوش به نام قریه باشند، حال هم پول و پیسه و دارایی هر شی که است، هر مؤسساتی که است میاره بر آنها خانوار 50 هزار روپیه چند پی دست داده است. دیگر مردم به شمول قریه پیش، صوفیان، اومد، خیرآباد از این کمک ها صاف برامن نیستند که مردمی داره که همیار فعلا حاضرن و یک لقمنون خردن ایجاج است.
سلام علیکم، من لال علی از ولایت منرار گپ میزنم. درخواست ما از امارات اسلامی است که همی وشره معاف کنه، از مردم نبگیره. مردم غریب بیچاره مردم هستین. امور بانه که امو هر کسی که سرشور شد میشه با امو نزدیکای خود با همسایه خود تقسیم کنه بدن.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.